أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقبوض به عقد فاسد فروع فراوانی مطرح بود که بخشی از اینها در تعطیلات قبل از ایام اربعین ارائه شد. اون چه که در این نوبت مطرح است راجع به منافع غیر مسلط است. اگر بی فاقد برخی از شرایط صحت بود و این بی فاسد بود و مشتری کالایی که با بی فاسد نقل و انتقال شد تحویل گرفت، عینش ضامن است، منافع مستوفاتش ضامن است، منافع غیر مستوفات را ضامن است یا نه محل بحث است. منافع غیر مستوفات بی معناست که این شی دارای منفعتی هست و خریدار این منافع رو استیفا نکرده، خانه ای رو خریده به عقد فاسد و قبض کرده ولی نه خودش نشست به دیگری واگذار کرد، واحد تجاری همچنین لباسی را خرید و نپوشید، فرشی را خرید پهن نکرد و روش ننشست به مانند و منفعت کل شئ به حسب هر چیزی منافعی دارد، این منافع رو استیفا نکرده است، آیا ضامن است یا نه؟ اقوالی رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردن فرمودن 5 تاست. بعضی ها قائل به زمانن مطلقا، چه با یه علم فساد داشته باشد اون دافع، حالا خواه سمن باشد خواه مسمن، علم فساد داشته باشد یا نداشته باشد. قول به عدم زمان مطلقا. قول سوم قول به زمان است در صورت جهل دافع به فساد، و عدم زمان است در صورت علم دافع به فساد. قول چهارم توقف در صورت علم است. قول پنجم توقف است مطلقا، در این مسئله نه در صورت علم به علم دافع به فساد فتوا به زمان میدن نه در صورت جهل. این اقوال مسئله است. منشأ این اقوال هم اختلاف برداشت و استنباطی است که از ادله شده است. اجماع اونچنانی در کار نیست، برای اینکه با داشتن اقوال پنجگانه جا برای اجماع نیست، گرچه ممکن است در یک عصری اتفاقی حاصل شده باشد. پس بنابراین اجماعی در کار نیست. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف برداشت از ادله است. نقدی که بعضی از بزرگان دارن نظیر مرحوم آینائینی به مانند آن این است که توقف را نمی شود قول به حساب آورد، نمی شود گفت 5 قول در مسئله است، 2 قولش توقف است، قول به زمان مطلقا، قول به عدم زمان مطلقا، قول به زمان در تفصیل که اگر دافع جاهل باشد ضامن است و اگر عالم باشد ضامن نیست. قول چهارم توقف در همین صورت علم دافع است. قول پنجم توقف مطلق است. این قول چهارم و پنجم که به عنوان توقف است، اینا رو نمیشه جز اقوال مسئله شمرد، برای اینکه این قول نیست. شما میخواد آرا را و اقوال را تقسیم بکنید یا فقها ها را تقسیم بکنید؟ بله فقها را می توانید بفهمید 5 دستن. بعضی ها فتوا دادن به زمان مطلقا، بعضی فتوا دادن به عدم زمان مطلقا، بعضی در صورت جهل دافع فتوا به زمان دادن، بعضی هم در این صورت سوم توقف کردن، بعضی ها مطلقا توقف کردن. تقسیم فقها به اقسام پنجگان رواست، اما آرا و اقوال را بخواهید ارزیابی کنید نمی توانید بگید 5 رأی است، چون متوقف که رأی ندارد، نه در قسمت چهارم رأی دارد نه در قسمت پنجم. بنابراین اون طوری که در مکاسب آمده است فل اقوال 5، یعنی 5 رأی در مسئله است، این عدم رأی را نمیشه رأی حساب کرد. فقها ها را میشد به این 5 گروه تقسیم کرد، اما آرا را نمیشد به این 5 دسته تقسیم کرد. یه اشکالی مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه دارد که در تصویر اصل توقف ایشون نظر دارن که جا برای توقف، توقف اصلا یعنی چی؟ برای اینکه یا ادله لفظی و امارات تام است یا تام نیست. اگر اماره و دلیل لفظی بر زمان یا عدم زمان تام بود که خب فتوا به زمان یا عدم زمان میدید، اگر شش تام نبود نوبت به براءت میرسد، براءت هم زمان رو نفی میکند. اگر مشکلی نیست که شما متوقف باشید. این فرمایش مرحوم آقای اسمم کاظم رضوان الله علیه ثبوتاً تام است، یعنی دین مشکلی ندارد، فقه مشکلی ندارد، اما در خیلی از موارد مشکل فقهی نیست. فقه هیچگاه مشکل ندارد، چون هر چیزی روشن بالاخره یا اماره است یا اصل. و حتی در جایی که نه اماره بود و نه اصل، قرآن لکل امر مشکل، فقه مشکلی ندارد، نمیماند. این فقیه است که نمیداند الان باید در جایگاه اماره قرار بگیرد یا در جایگاه اصل. این مواردی که فقها احتیاط میکنند از همین قبیل است. در نوبت های قبل هم ملاحظه فرمودید یه وقتی فقیه فتوا به احتیاط میدهد مثل اطراف علم اجمالی، اونجا توقف ندارد، اونجا فتوا بیند به احتیاط و جمع واجب است و نمیشود عدول کرد به فل اعلم و مانندون، چون او احتیاط نکرده. گفت در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بکنید، این فتوا به احتیاط داد. یه وقت از خودش میگوید احوت کذا، احوت کذا یعنی من هرچه فحص و بررسی کردم به نتیجه نرسیدم، احتیاطم طریق نجات است، این کار را اگر انجام بدید من خودم این کار را انجام بدم، شما من این کار را انجام بدید طریق نجات است. اینجا در حقیقت فتوا ندارد، لست و ادریست. چون فتوا ندارد لست و ادریس، مقلدان او میتوانند به غیر مراجعه کنند، چون فتوای ندارد تا مقلدان او از تقلید کنند. پس فتوا به احتیاط جا برای عدول نیست، اما احتیاط کردن که جا برای عدول به فعلم است، معنیش این است که من لست و ادری، من فحص کردم به جایی نرسیدم، تر احتیاط هم طریق نجات است. من که نمیخوام مقلد دیگری باشم، که من خودم راه احتیاط بلدم. خب اگه کسی راه احتیاط رو بلد بود که نمیتواند بر او واجب نیست تقلید بکند، میتواند به دیگری مراجعه کند. یک مرجع تقلید میتواند در این مطلبی که به جایی نرسیده به غیر که مطمئن است و به جایی رسیده مراجعه کند، اما رجوع به غیر که واجب نیست، واجب تعینی نیست، در صورتی که انسان میتواند احتیاط بکند که خب برای او واجب نیست، به غیر میتواند مراجعه کند، میتواند به غیر مراجعه. چون خودش احتیاط میکند و معنای احتیاط هم این است که لست و ادری، من به جایی نرسیدم، یعنی برای من فتوایی نیست، مقلدانش میتوانند به غیر مراجعه کنند. در این گونه از موارد معناش این است که فقیه زحمت کشیده، راه به جایی نبرده. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه فرمود که توقف معنی ندارد، برای که یا امار هست یا است. بله باید بهشون عرض کرد این معناش اینه که فقه مشکلی ندارد و مسائل فقهی دستبندی شده است. اگر امار دلالت داشت نصابش تام بود که معتبر است، نشد نوبت به اصل میرسد. اما آیا نصابش تام است یا نه، جای انتقال اما از امار به اصل است یا نه، این مشکل فقهی است نه مشکل فقه. فقیه در این دالان انتقالی گاهی متوقف است، راه به جایی نمیبرد. این که میگن مردد است تردد دارد، اون رد مکرر است، اون رد مکرر رو میگن تردد. یه وقتی انسان رد میشود، خب بصیر است، بیناست، میدونه در کجاست، وارد میشود، از اون در خروجی رد میشود. اما وقتی نابیناست، از دیوار شرقی به دیوار غربی میاد میبینه بسته است، از دیوار غربی به دیوار شرقی میبینه بسته است، این رد مکرر را میگن تردد. انسان تو مسائل فقهی گاهی رد مکرر دارد، گاهی به این دلیل مراجعه میکند میبینه تا حدود نصابش تام است، به اون دلیل مراجعه میکند میبینه تا حدود نصابش تام است، نمیدوند که از اون دلیل میتواند منتقل بشود به این دلیل یا نه. این رد مکرر رو بهش میگن تردد، این میشه توقف. رأیی ندارد و در مقام عمل ماهوال احوت رو انتخاب میکند. اینی که برای ماست من کاظم رضوان الله فرمود که توقف جا ندارد، نه خیر، توقف جا دارد. خود شما هم در خیلی از موارد مبتلا میشید. آدم وقتی گیر کرد ما متوجه میشد به اینکه توقف برای فقیه جا دارد، گرچه فقه متوقف نیست. فقه پویاست، این فقیه هست که بالاخره گاهی راجل است متوقف است، گاهی هم متحرک. خب پس اقوال به حسب ظاهر سه تاست، فقها ها پنج دستن، اما اقوال و آرا سه تاست: قول به زمان مطلقا، قول به عدم زمان مطلقا، قول به زمان در صورت جهل دافع و عدم زمان در صورت علم دافع. اینا قول است و رأی است. مطلب دیگر این که مکاسب مرحوم شیخ از اون کتاب های عمیق مجتهد پرور است. مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه دارد به این که مرحوم شیخ چهار جور سخن گفته است. این چهار جور سخن گفتن نه برای آن است که او متردد است، او متوقف است، مسئله برش حل نشد، گاهی اون چنان حرف میزند، گاهی این چنین سخن میگوید. این در یک صفحه یا دو صفحه انسان چهار جور حرف بزند، معلوم می شود که در این فراز و نشیب می خواد شاگرد را بپروراند. گاهی ادله زمان را ذکر می کند، انسان خیال می کند او حامی زمان است، فتوا به زمان می دهد. گاهی ادله زمان را نقد می کند، گاهی انسان خیال می کند او می خواد فتوا به عدم زمان بدهد. گاهی رو در رویی و هماوردی بین ادله زمان و عدم زمان قرار میدهد، انسان خیال میکند ایشون متوقفند. گاهی هم بر میگردد همفکران فراوانی را میبیند، میبیند اونا فتوا به زمان دادن، فتوا به زمان میدهد، خیال میکنند به این که ایشون به حرف دیگران تکیه کرده. این چهار مرحله را مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو همه این دو صفحه اعمال کرده. مرحوم آقای نائینی فرمود که گاهی فتوا به زمان میدن که قابض در مقبوض به عقد فاسد، همانطوری که این را زامن است، منافع مستوفات زامن است، منافع غیر مستوفات که محل بحث است، منافع غیر مستوفات را هم زامنه. این گاهی فتوا به عدم زمان میدهد، گاهی متوقف است که فهمد بر اقرب و علال انصافیت توقف، گاهی هم سرانجام اون بخش نهاییش فتوا به زمان میدهد، فهمد به این که این شخصی که مقبوض به عقد فاسد در اختیار اوست، همونطوری که من این را زامن است، منافع مستوفات زامن است، منافع غیر مستوفات هم زامن است. برای این که علامه در تذکره ادعای وفاق کرده، ابن ادریس در سرار ادعای وفاق کرده. این چهار جور حرف زدن برای این که دیگه میزه گردی در حقیقت او تشکیل داد، حرف چهار نفر رو میزند. گاهی سخن را به دست مدعی زمان میدهد، گاهی سخن را به دست منکر زمان میدهد، گاهی زمام سخن را به دست متوقف میدهد، گاهی زمام حرف را به دست کسی میدهد که از آراء گذشتگان مستحضر است. این نه برای آن است که او متوقف است، این از همون اول می داند که فتوای نهاییش چیست. این در حقیقت یک میزه گردی بین مخالف و معالف است تا مجتهد بفروراند. لذا سیدن استاد مرحوم های محقق دامار رسول الله بارهای روی که از دوستان خود شمال همشهریشون هم بود نقل می کرد که فلون کس می گفت که من مجتهد نیستم، برای این که من رسائل مرحوم شیخ نگاه میکنم، میبرم که مرحوم شیخ فرمایش خوبی دارد، بعد کفایه مرحوم آخون نگاه میکنم، میبرم که اشکالات مرحوم آخون برش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما وارد است، او هم حرف خوبی دارد، بعد درر مرحوم شیخ نگاه میکنم که بر مرحوم آخون اشکال میکند، میبرم هاشیخ هم حرف خوبی دارد. خب پس من خودم قدرت داوری ندارم، وقتی به حرف شیخ انصاری میرسم میرم حق با اوست، به حرف آخوند خراسانی میرسم میرم حق با اوست، به حرف مرحوم حائری یزدی رضوان الله علیه مجمع میرسم میرم حق با اوست، بطرانوش من خودم مجتهد نیستم. منظور مرحوم سیدن استاد رضوان الله علیه مرحوم های داماد این بود که یک محقق پژوهشگر وقتی یک صفحه کتاب عمیق علمی را نگاه میکند، فقط در سطح علم باید این رو بررسی کند، نه ایمان و عقیده. ایمان و عقیده رو باید بگذاره رو اون جنبندی نهایی. یه انسان بادی رأی، یعنی رأیش بدعی است، ابتدایی است، آغازین است، زود باور است، این مجتهد نخواهد شد. فرمود شما این رو بررسی کنید. این فرموش مرحوم آقای نانی هم البته شون توجه دارن که مرحوم شیخ غالب موارد میزگری تشکیل میده که حرف همه رو میزنن. این طور نیست که او معلوم نباشد چی میخواد بگد، اول موافق است بعد مخالف در میاد، یا اول مخالف است بعد موافق در میاد. او اینها رو تدریس کرده، بررسی کرده، ارزیابی کرده، وقتی خواست به صورت کتاب ارائه کند، این کتابش میزگرد سیاری که حرف موافق نقل میکنه برای حرف مخالف نقل میکنه ثانیاً، اون متوقفی که قدرت داوری نداره حرف او رو نقل میکنه ثالثاً، نظر خودش و فتوای خودش رو در عنوان جمع‌بندی پایانی ذکر میکنه رابعاً، تا معلوم شه اون متوقف نیست و راه متوقفان رو هم میبندد. که شما اگه متوقف بخواد باشید، نه راه برای ترقی هست نه توقفتون بجاست، برای اینکه ادله گویاست. شما مشکل خودتون رو به حساب فقه نیارید. فقه هرگز متوقف نیست به پویاست. شما اگر متوقفید و راجلید، راه را خوب ادامه بدید به مقصد میرسید. سرانجام فتوا به زمان میدهد که میگد به این که در اینجا منافع غیر مستفاد مثل منافع مستفاد تحت زمان است. اشکالی مرحوم اسمم کاظم رضوان الله دارد که می‌فرماید دنگ شما چطور درباره همه اون ادله نقد کردید، بعد وقتی به دو تا اجماع منقول رسیدید کوتاه آمدید. اجماعی که از تذکره مرحوم علامه نقل کردید، اجماعی که از سرائر ابن عزیز بن الله رحمه نقل کردید، اولا شما در اصول ثابت کردید اجماع منقول حجت نیست، ثانیا این مجمعان هم به همین ادله فتوا به زمان دادن. چطور شما در اصول میگید که زمان حجت نیست، اینجا هم درباره ادله زمان نقد دارید، بعد حالا به این دو تا اجماع منقول که رسیدید کوتاه میایید؟ این اشکال مرحوم عاصم کاظم است بر مرحوم پیش رضوان الله علیه ما. فرمایش مرحوم آقای نائینی به مانند اون این است که ایشون به اجماع تمسک نمیکنند، ایشون میخواد هم فکر ارائه کند. ایشون میخواهد بگوید به این که اون برداشتی که این بزرگان از ادله زمان دارن درست است و من که فتوا به زمان میدهم برای که هم فکران فراوانی دارم. این حیاد و انفراد و شذوذ و امثال ذلک نیست. گرچه اجماع مصطلح به اون صورت نیست، برای اینکه غالب اینها به همین ادله زمان تمسک کردن، ولی بالاخره انسان پشتوانه فراوانی خوبی دارد. وقتی برد یه مطلبی به ذهنش آمده که بسیار از بزرگان فرمودن، خب مطمئن‌تر است. خب حالا اون ادله چی هست؟ مرحوم شیخ این علل ید ما اخذت حتی تعدی را که مقتضی زمان است قاصر میدونه. ما برای اینکه در این آراء سگانه که پنج گروه فقها پنج گروه شدن و فقیهان به صورت اقوال گروه های پنجگانه در آمدن، کدوم یکی از این اقوال درست است و حق با کدام یکی از این گروه های پنجگانه است، باید در دو مقام بحث بکنیم. یکی اینکه مقتضی زمان چیست، اینکه رافع زمان چیست. چه چیزی اقتضا دارد که منافع غیر مصطفی تحت زمان قابض باشد، چه چیزی رافع این زمان است. اونی که مقتضی زمان است، علی الید ما اخذت حتی تعدی، این مورد باور هست، مورد قبول فریقین هست و این مرسل چون مورد قبول فقهای شیعه و سنی است، ضعف سندش ترمیم شده است. متنش هم همین است. مرحوم شیخ قبلا اشکال داشتن، الان هم در اون مراحل اولیه این اشکال رو بازگو میکنن که علل ید ما اخذت حتی تعدی، اخذ نسبت به این صادق است، نسبت به منافع اونم غیر مستفاد که صادق نیست، منفعت که قابل گرفتن نیست. در بحث‌های قبلم اشاره شد که این اشکالشون وارد نیست. هر جا مرحوم شیخ این فرمایش داشتن نو اشاره شد که این سخن ناتمام است، چون اخذ کل شئن به حسبه، اخذ هر چیزی برابر با وجود اوست. یه چیزی که وجود طبعی دارد که اخذ مستقل نباید داشته باشد، که قبض و اقباض او، تفویت و فوات او، اعطا و اخذ او هم به طبع عین است. اگر چیزی وجودش به طبع عین بود، قبضش، اقباضش، اعطایش، اخذش، تلفش، اتلافش، همه اینا به طبع عین است. چرا دیگه؟ معنای این همون شرعیت از تفویت است دیگر. معنای منافع غیر مصفات یعنی اون شخص نگذاشت این منفعت یافت بشه، از بین رفته. یه وقت است ما بگیم این خانه منفعت ندارد، مثل یه خانه مخروبه در خارج شهر، منفعت ندارد. یه وقتی یه واحد تجاری یا مسکونی است در وسط شهر، جای حساس هم هست، منافع فراوان هم دارد، این شخص با عقد فاسد خرید، درش قبول کرد و رفت، این منافع استیفا نشده و این شخص از این منفعت بهره نبرده است، اما بالاخره منفعت این واحد تجاری یا مسکونی تحت ید قابض بود و فوت شد، این پس اخذ کرده. هر سه قسم تحت اطلاق علال ید مؤاخذت است. هم این مشمول این حدیث است، هم اون مدتی که این شخص نشسته درش به عنوان واحد تجاری یا مسکونی ازش استفاده کرده شامل علال ید، مشمول علال ید مؤاخذت می شود، هم مدتی که درش قفل کرده رفته کنار، این این در تحت تصرف قابض است. به منظورم اخذ فیزیکی و خارجی نیست، اخذ یعنی استیلا. الان وقتی میگن این مغازه یا این خانه در تحت تصرف فلان شخص است، نه یعنی اون جوری که کتاب در اختیار در دست آدم است یا لباس در بدن آدم است اونجور تحت تصرف باشد. تحت تصرف یعنی تحت استیلا. اگر چون چه کسی یه خانه ای رو غصب کرد و نگذاشت مالک اصلیش در اون خانه بنشیند، میگه این تصرف غاصبانه دارد، نگرفته، خودش تو نشسته. معنای اخذ همون استیلاست که اعم از تصرف خارجی و یا تصرف قهری و سلطنت است. پس علال ید ما اخذت حتی تعدی، که دلیل زمان است، مقتضی زمان است، قصوری ندارد، شامل این منفعت و منافع مصطفا و غیر مصطفا میشه. ببینیم رافع این زمان چیست، چه چیزی مانع این عموم اطلاق است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در شمول اشکال داشت که گفت عقد شامل نمیشود که این رد شد. ببینیم دلیل دیگری جلوی اقتضای این مقتضی رو میگیره یا نه. خواستن به عکس قاعده مالا یزمن و ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، عکسش این است که کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده تعصب بکنن برای رفع زمان. بگن پیام عکس قاعده این است که هر عقدی که اگر صحیح بود زمان آور نبود، اگر فاسد باشد هم زمان آور نیست. عقد بی اگر صحیح باشد، گرچه نسبت به عین زمان آور است، نسبت به منافع زمان آور نیست، چون بی است، اجاره که نیست، و در بی سمن که در قبال منافع نیست، سمن در قبال عین است. چون سمن در قبال عین است و منفعت تحت زمان نیست، پس این عقد اگر صحیح بود فقط عین تحت زمان بود نه منفعت، حالا هم که فاسد است این تحت زمان است نه منفعت. کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. اگر این عقد بی صحیح بود منافعش زمان آور نبود، الان هم به شرح زن. پس این مانع و رافع زمان است و جلوی اطلاق مقتضی را میگیرد. در نوبت‌های قبل از تعطیلی اشاره شد به اینکه این قاعده که می‌فرماد کل عقد لا یزمن و بصحیح لا یزمن و فاسده، این مورد خودش دارد، چون هر قاعده در باره اون قلم رو خودش سخن میگوید. کل عقد لا یزمن و بصحیح لا یزمن و فاسده، خود این عقد را شما ارزیابی کنید، ببینید عقد بی قلم روش کجاست، عقد اجاره قلم روش کجاست، عقد آریه قلم روش کجاست و هاکذا. اونجا که به تعبیری این آیون مذهب به این قاعده است، محور اصلی این قاعده است، او را ارزیابی کنید، ببینید که در محور اصلی این قاعده اگر صحیح بود زمان بود، در فاسده اگر فاسد باشه زمان هست، اگر صحیح بود زمان نداشت، فاسدم هست زمان ندارد. در عقد بی مذهب اصلی محور عنصری عین است، نه منفعت. پس برابر این کل عقد یزمن و بصحیح یزمن و فاسده، یعنی این عقد بی اگر صحیح بود عینش تحت زمان بود، الان هم اگه فاسده است تحت زمان است. راجع به منفعت عقد بی اصلا پیامی ندارد. اگر شما خواستید پیام راجع به منفعت رو ارزیابی کنید، باید در عقد اجاره بحث کنید. عقد اجاره است که مسبب و عنصر محوریش منفعت است. در عقد آریه محور عنصریش انتفاع است. بنابراین نمیشد گفت که چون این عقد اگر صحیح بود زمان آور نبود، حالا هم که فاسد است زمان آور نیست. این نمیتواند رافع اون علل ید مؤاخذت باشد. تا کنون نتیجه این شد که دلیل زمان مقتضی زمان تام است، رافع زمان اگر عکس قاعده ما لا یزمن و بصحیح لا یزمن فاسد باشد تام نیست. ببینیم رافع دیگری وجود دارد یا نه. الحمد